صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. من حمید حکیمی در این برنامه صحت سرمایه زندگی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. زمستان فصل است که هوای سرد و شرایط خاصی آن میتونه سلامتی بدن را به چالش بکشه. با کاهش دما و شیوع بیماری های سرماخوردگی و انفلانزا، سیستم معافیت بدن و یا ایمنی بدن به تقویت بیشتر نیاز دارد. چگونه می توانیم بدن خود را در برابر بیماری های سرماخوردگی، انفلانزا و دیگر ویروس های فصلی زمستان تقویت کنیم؟ در این برنامه صحت سرمایه زندگی در پیوند به این موضوع با دکتر سیب می مهمان برنامه بحث می کنیم. مهمان ما در این برنامه هستند دکتر سیب مسیح قدیر، متخصص امراض داخله عمومی. دکتر سیب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که در فصل سرما بیشتر کدام بیماری ها شایع است؟
میکنم خدمت شما و شنوندگان شما. خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمتتان هستم تا درباره یکی از رایج ترین و در عین حال ساده ترین بیماری های فصلی صحبت کنیم. بیماری که تقریبا همه ما هر سال گرفتارش میشیم، سرماخوردگی. بعد ارتباط به پرسش شما، در فصل زمستان بیشتر بیماری های تنفسی شایع می باشند. چی بیماری های حاد تنفسی مثل سرماخوردگی و انفلانزا و کووید 19، چی بیماری های مزمن تنفسی که از قبل وجود می داشته باشند و در فصل سرما به علت وضعیت جوی و آب و هوا یا به علت خراب شدن کیفیت آب و هوا به سبب استفاده از سوخت های فسیلی مثل زغال سنگ و امثال هم، این بیماری ها در فصل سرما یا زمستان در جایی که ما کار میکنیم و با مریضان سر کار داریم بیشتر است.
تشکر دکتر سیب. برچند شما به عوامل محیطی اشاره کردین که چرا در فصل زمستان بیشتر بیماری ها شیوع پیدا میکنن، ما در بعضی حتی کشورها و شهرهایی هم که موارد که شما اشاره کردین شاید آلودگی محیط زیست کم باشه، اما بازم بیماری های فصلی شیوع پیدا میکنن. به نظر شما علت این بیماری ها چیست و چی باعث میشه که به جای در فصل سرما چنین بیماری ها شیوع پیدا کنه؟
خب یکی از بارهای هم که وجود داره که تا یک اندازه نادرست است، فکر میشه که خود هوای سرد باعث به وجود آمدن بیماری همیشه، در حالی که این فکر و این اندیشه تا اندازه نادرست است. عامل اصلی بیماری های تنفسی در فصل سرما، یعنی در آخر تابستان و فصل پاییز و زمستان، زمانی که ما موجی از سرماخوردگی ها و بیماری های تنفسی را در جامعه شاهدش می باشیم، در اون زمان خود هوای سرد یک عامل مساعد کننده از نه عامل اصلی. عامل اصلی امانا ویروس ها یا میکروب ها به اصطلاح هم بگویم هستند، که چون اینها در فصل زمستان پایداری بیشتر دارند، یعنی هوای خشک و سرد سبب پایداری و زنده ماندن بیشتر اینا در محیط میشه، یک. و دوم، معمولا در فصل سرما چون در فضای بسته مردم و کنار هم به صورت نزدیک در تماس می باشند نسبت به فصل تابستان که مساعدتر است برای اشخاص که دور از هم در جای کار یا در جای در خانه یا در بیرون باشن. دیگه یک جا شدن مردم در فضاهای بسته، پایداری و ویروس ها و میکروب ها در خود هوای سرد بیشتر بودنش و همچنان عاملی که پیشتر اشاره کردم، خراب بودن هوا، که یک عامل اصلی نیست بلکه یک عامل زمینه ساز است، تمام اینها دست به دست هم میدن که سبب ایجاد بیماری های تنفسی به ویژه در فصل سرما میشن. خود سرما یک، باز تکرار میکنم، یک عامل زمینه ساز از نو عامل اصلی.
ممنون دکتر صاحب. در قسمت این بیماری ها شما چند نوع شایعات کردین و به اساس تجربه که شما دارین و متخصصی که دارین و همچنان با مردم با بیمارا بیشتر مواجه می شوین، کدام یک از این بیمارا بیشتر صحت را با خطر مواجه می سازه و کدامش چقدر جدی است؟
در فصل سرما بیماری های تنفسی متاسفانه تا حد زیاد از مردم با او سر دچار می شن و گرفتار میشن، ولی یک گروه از مردم است که در خطر بلند از سبب بیماری های تنفسی قرار داره. یکی کسانی که از قبل بیماری های مزمن تنفسی دارن، به اصطلاح هم نفس کوتاهی دارن، نفس تنگی دارن، و یا کسانی که ریه هایشان یا ششهایشان به سبب بیماری کووید 19 یعنی کرونا یا به سبب بیماری توبرکلوز قسمت اعظم از نسج از او یا از تیشیو از او از بین رفته باشه و فیبروز کرده باشه، یعنی از بین رفته باشه بیشتر قسمت اما بافت عادی شش ها. اینها همچنان اطفال که کودکان کسانشان از 5 سال کم باشه و زنانی که باردار باشن، کسانی که از ادویه های بنابر حالت صحیحشان مجبور هستن از ادویه های انحطاط کننده سیستم ایمنی بدن استفاده کنن، اینها و کسانی که بیماری های مثل HIV دارن که اینها سبب نقص ایمنی بدن و ضعیف شدن ایمنی بدن شمشن. اینها گروه های هستن که در خطر بیماری های شدید تنفسی چه در فصل زمستان و پاییز و یا در سایر فصل ها قرار دارن. باقی هم همه کسا تقریبا در فصل زمستان یک بار یا دو بار سرماخوردگی یا به اندازه بیشتر سینه پهلو یا سینه بغل تجربه میکنن، ولی گروه هایی که یاد کردم کسانی هستن که در اینها باز مرض به صورت منتشر و بسیار شدید میتواند که به وجود بیاید.
ممنون دکتر صاحب. شما پیشتر از سیستم ایمنی بدن هم یاد کردین، اکثر شاید مخاطبا با می کلمه آشنا هستند که باید سیستم معافیت یا ایمنی بدنشان باید تقویت شود. امید در کل اگر ساده تر برای مخاطبا توضیح بدین که سیستم معافیت و یا ایمنی بدن چیست؟
خب سیستم ایمنی بدن اگر به صورت عام فهم به خاطر مخاطبا شما تشریح کنیم، مثل یک سرباز است که بدن یا گروه از سربازهای است که بدن از عوامل بیرونی میکروب ها باشه، ویروس ها باشه، باکتری ها باشه، قارچ ها یا فنگس ها باشه، یا عوامل فیزیکی یا عوامل کیمیاوی محافظت میکنه. و این سیستم ایمنی که از به دو شکل است، یکی به شکل طبیعی است و دومش طبیعی یا ذاتی است و دومش که به شکل اکتسابی است. شکل طبیعیش که است همیشه وجود داره و یا بدون کدام برنامه ریزی به مقابله به عوامل بیرونی میشتابه که شامل پوست است، اسید معده است، تب است، مخاط است. اینا تمامش عوامل ذاتی یا طبیعی سیستم ایمنی بدن هستن، اعضای طبیعی یا ذاتی ایمنی بدن هستن، سیستم ایمنی بدن هستن و اینا اولین خط دفاعی را در مقابل عوامل تحریک کننده و مهاجم که هرچی باشند تشکیل میدن. دومینش با سیستم معافیتی اکتسابی است، یعنی زمان در بدن به وجود میاد که بدن به یک محرک ابتدا مواجه شده و بعد از او بدن در مقابل از محرک مواد را به نام انتیبادی یا پادزهر بسازه. این انتیبادی ها باز بر جز سیستم دفاعی اکتسابی میرند. این دو بخش مهم از سیستم ایمنی بدن است که ما را در مقابل عوامل تحریک کننده چی کیمیایی باشن، چی فیزیکی باشن، چی بیولوژیکی باشن محافظت میکنه و هر بخش از این دو سیستم که دچار نقص شود، هر بخش از این دو سیستم که دچار کمکاری شود، هر بخش از این دو سیستم که بالایش فشار وارد شود، سبب از این میشه که ما به بیماری های گوناگون سر دچار شوی.
ممنون دکتر صاحب، خیلی توضیح خوب و ساده ای راه کردیم برای مخاطبا شدی. پرسش هم باشه که پس چگونه می توانیم سیستم معافیت بدن خود را تقویت کنیم؟ یعنی کدام نکات است که باید رعایت کنیم؟
سوال خوبی است، سوال جالب است. در کل سیستم ایمنی بدن با چند چیز عمده ارتباط داره. یک، موادی که ما می خوریم، غذایی که ما می خوریم که به دو بخش ماکرونیوترینت و مایکرونیوترینت تقسیم بندی شده، یعنی ویتامین ها، منرال ها به بخش ماکرونیوترینت و شحمیات و پروتین ها و کاربوهیدرات ها و بخش ماکرونیوترینت. سیستم ایمنی بدن ما سوختش که هست به زمین دو منبع تامین میشه، یعنی غذای خوب. غذای خوب شامل ویتامین سی میشه، شامل ویتامین دی میشه، شامل سلینیوم میشه بخاطر مخصوص بخاطر سیستم ایمنی بدن، پروتین میشه و همچنان بعض مواد اکسیدانت ها، انتی اکسیدانت های دیگر که اینا را میشه در غذاهای مثل تخم مرغ یا در حبوبات یا در لیمو یا نارنج، مرچ دلمه، مرچ تازه، سبزی های که ما روزانه استفاده میکنیم، میوه‌جات مثل سیب، انار، انگور، کیله، همسال هم به مقدارهای مختلف وجود داشته باشه. و دومین چیز مهم ویتامین دی سه است که در بدن باید موجود باشه اول، و بعد از او باز پوست بدن باید با شعاع آفتاب تماس پیدا کنه، با پرتوهای آفتاب تماس پیدا کنه تا او در بدن به شکل فعالش تبدیل شود. این از جمله مواد خوراکی یا ماکرونیوترینت و مایکرونیوترینتی بود که بخاطر کارکرد لازم سیستم ایمنی بدن و بخاطر فراهم آوردن سوخت و ساز سیستم ایمنی بدن لازم. در کنار اینها نوشیدن آب به اندازه کافی و نوشیدن مایعات، چون اگر مایعات در بدن کم باشه و سلول هایی که مسئول ایمنی بدن هستند به نقاط مختلف بدن خوب سفر کردن نمیتوانند، خوب رسیدگی کردن نمیتوانند، به واسطه این مایعات میرسند به نقاط مختلف بدن. موضوع مهم دیگر خواب کافی است. هر اندازه که خواب ما کافی باشه سیستم ایمنی بدن در جریان خواب تنظیم میشه و اصلاح میشه. هر اندازه که خواب ما کافی باشه سیستم ایمنی بدن ما به همان اندازه منظم و اصلاح شده است. و اگر خواب مثلا در بزرگ ساله از 7 ساعت باشه کمتر باشه، این موضوع سبب ضعیف شدن ایمنی بدن میشه. شاید شما هم متوجه شده باشین که گاهی آدم از چند روز خسته باشه و خوب نخوابیده باشه، دفعتاً میبینین که چند روز بعدش یک سرماخوردگی حداقل بر از او اتفاق میفته. موضوع دیگرش کم کردن و اداره کردن استراب است، چون وقتی که استراب های روحی و روانی به وجود بیاد سبب این میشود که هورمون به نام کورتیزول در بدن سویج بلند شود. وقتی که این هورمون در بدن سویج بلند شود موجب انحطاط سیستم معافیتی میشود. بنان یک فکر آرام و اداره و تنظیم استراب های روزانه حالا به هر شیوه کس کمک میکنه به کارکرد درست و کارکرد قوی و نیرومند سیستم ایمنی بد.
ممنون دکتر صاحب. همکار تکنیکی ما اشاره دارن که برخی از مخاطبای ما پیام صوتی فرستادن و را میشنویم، باز بحث را ادامه میدیم.
عرض سلام ادب بر تمام کارمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم که خوب و جور و صحتمند باشن، لباس یافیت به تن داشته باشن. نظر به می مریضایی که در این اواخر به خاطر سردی هوا به بار آمده، بسیار از طفلا واقعیت مریض است. در ولایت هلمند هم کلام هستم، اکثریت هر خانواده 2 تا 3 تا طفلا مریض است، بسیار دچار مشکلات است. امیدوار هستم که یک سازمان صحی جهان یک توجه خاص بکنه، بل خصوص به این بعضی کلینیک ها و اینا، بعضی داروهای اینا را باید بدن به وزارت صحت یا من، به خاطر حل مشکلات از این گام ها بردارن. سازمان صحه جهان خو یک سازمان است، اینا میتونن در بخش های مختلف صحه در افغانستان کمک های ارائه بکنن، چون مردم افغانستان بسیار فقیر و بسیار مردم های به بضاحت هستند. امیدوار هستم که شما همین پیام ما را به نشر بسپارید.
درود بر شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی، مخصوصا برنامه صحت سرمایه زندگی. اسما هستم از ولایت پروان. میخواستم بگویم که در منطقه ما در این روزا سرماخوردگی خیلی زیاد شده، مخصوصا در میان کودکا و سالمندان، و خود سعی میکنم با خوردن میوه و نوشیدنی و آب گرم و پوشیدن لباس مناسب از بدن خودم مراقبت کنم. تشکر از برنامه خوبتان.
سلام علیکم رادیو آزادی، اسم من بهزاد از ولایت غرب شما صحبت میکنم. صحت یک سرمایه زندگی است برای هر انسان، ولی در فصلی زمستان دیگه نهایت دیگه می سرما باعث مریضی گوناگون می شود، خصوصا مریضی انفلونزا و دیگه مریضی های دیگه. خودم تقریبا 45 سالش آدم هستم، ولی خیلی زیاد مریض می شم. همه دو وقت سرمای زمستان دیگه، همه زمستان سر به سر همه تو زکام هستم، اصلا مریض هستم. یعنی از برنامه شما، از دکتری برنامه شما پرسان میکنم که یعنی رای حل برای همی جلوگیری همی مریضی هایی که به نام زکام هست یا سرماخوردگی هست، یعنی چی هست؟ یک مشوره برام بدین. تشکر. سلام من.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. نقیب الاسم از شهر مزار شریف. نسبت به همی مرضایی که فعلا در افغانستان آمده و تفلک ها و مردم هایی را که آزار اذیت میکنه که گلندرد و ریزی زکام تب است، میخوایم که از میمان برنامه تون میره بپرسین که چه رقم است. شنوام خشک خاکالوت است، باران و چیزا نیست، مرض زیاف است. چون میال شخصا در خانه خریمه 5-6 نفر همی تو تفلک هاییم، خانوم شخصا خواهیم ببخشن کمی مالم خوب نیست، کمی همه گلودر تب برندر همه شانه هم تمام وجود انسان درد است. باید شربت و دوا و بعض چیزا هم گرفتیم، تانه داشت که فایده نکرد، باید هم تفلک های ما تب داره. تشکر از میمایز برنامه تان موضوع ما را شرک سود.
ممنون از مخاطب ما که پیام فرستاده بودند. دکتر صاحب، حتما سوال مخاطب ما را شنیدین، میشه که به پاسخش چیز اطلاعات را که نیاز دارم بگین.
ابتدا اشاره کردم، گفتم که در فصل سرما یکی خواهوا خشک میشه، سرد میشه، پایداری ویروس هایی که سبب بیماری های تنفسی میشه زیاد میشه، و میخاطر از همین لحاظ هم بیماری های سرماخوردگی و عفونت های بخش تنفسی زیادتر شیوع پیدا میکنن. موضوع دوم این است که متاسفانه در کشور ما تغذیه که لازم است نه بزرگ سالا دارن و نه کودک ها دارن، ملامت هم نیستن. ایمنی غذایی یا معافیت غذایی که لازم است در کشور ما وجود نداره، کیفیت غذایی بسیار پایین است، مردم با فقر و نداری روبرو هستن و به خاطر تأمین مواد غذاییشان، به خاطر فراهم آوری مواد غذاییشان و مشکلات و دشواری های گوناگونی رو برو هستن که خودش سبب پایین آوردن ایمنی بدن میشه. ایمنی بدن که پایین آمد یا سیستم معافیتی بدن که پایین شد دیگه زمینه به خاطر بیماری های گوناگونی مساعد میشه. هم قسمت سوال اینا گفتن، خب معلوم است که یک بیماری واگیردار در خانوادهشون شیوع کرده، چون خودشان هم مریض شدن، خانمشان هم مریض است و کودکانشان هم مریض هستن. توصیه من برشان این است که اولش خودسرانه انتیبیوتیک یا بستلای عام که در اینجا مردم میگن چرا خوشکن استفاده نکنن، چون این انتیبیوتیک ها اکثرا در مقابل بیماری های سرماخوردگی و بیماری های وارسی نه تنها که موثریت ندارن، بلکه باعث با وجود آمدن مقاومت های میکروبی هم میشن. دومش کوشش کنن که تا حد امکان مایات گرم، چی چای باشه، چی آب باشه، چی شوربا باشه یا هر چیز دیگر گرم به صورت مایع باشه استفاده کنن. سیامش از دواهای که بدون نسخه هم قابل دسترس است، هم برای کودکانشان هم برای خودشان، به خاطر پایین آوردن درد و تب و ناراحتی هایشان استفاده کنن، استراحت باشن. بهداشت فردی را در خانواده حالا که بیمار هم هستن باید رعایت کنن، چون باز اگر رعایت نشه حلقه شیوع ادامه پیدا میکنن. دستاشان هم مرتب بشوین، کوشش کنن که زیاد تماس نزدیک اگر لازم نباشه با هم دیگر نداشته باشن. در صورتی که تمام این موارد را در نظر بگیرن، 3 تا 4 روز بعد اگر وضعیتشان بهتر نشد، باز خوب است که به یک مرکزی مراجعه کنن که دیده شده که چی مشکل است.
ممنون دکتر صاحب. پیشتر از استفاده خودسر از انتیبیوتیک ها شما اشاره داشتین، در افغانستان شاید بیشتر مردم وقتی که بیمار میشن بدون مراجعه به دکتر از انتیبیوتیک ها و داروها به گونه خودسر استفاده بکنن، و شاید در برخی موارد برخی دکتر صاحبات مثلا به زودی مثلا به یک بیمار انتیبیوتیک تجویز بکنه. به نظر شما لحاظ صحی یک نفر که سرماخوردگی داره، این بیماری فصلی سک، چند روز بیماری سپاری بکنه که جور نشد باز انتیبیوتیک استفاده بکنه؟
خب پیش از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، در افغانستان ما یک ریاست داریم به نام ریاست قوانین صحی، اگر اشتباه همو تایتلش رو نگفته باشم. ریاست قوانین صحی نمیدانم که کارش چی است. دواهای انتیبیوتیک بدون نسخه دکتر در هیچ کشور دنیا قانون نیست که بدون نسخه دکتر به مریض قابل دسترس باشه. در افغانستان شما از انتیبیوتیک های ابتدایی تا انتیبیوتیک های سطح بالا رو بدون نسخه دکتر فقط با گرفتن نامش یا با نشان دادن تصویر از پوش دوا یا شکل دوا به دواخانه بدون نسخه دکتر شما میتوانید که به دست بیارید. وقتی که به دست آوردن انتیبیوتیک ها چنین ساده و راحت باشه، پس ما دیگر چی انتظار داشته باشیم که آیا مقاومت های دوایی به وجود نیاد، آیا مشکلات از نگاه سوی استفاده و سوی مصرف انتیبیوتیک ها به وجود نیاد؟ باید هیچ نوع انتیبیوتیک بدون نسخه دکتر که ثبت باشه به دسترس مریض یا بیمار قرار نگیره. موضوع دوم متاسفانه این است که در افغانستان در این مرکز در کابل فرق میان دواساز، میان دکتر، میان تکنیشن یا کسی که در آزمایشگاه کار میکنه، میان پرستار هیچ معلوم نیست. کسی در درون دواخانه نشسته دواساز است یا نیست، به هر صورتش بیمار نزدش مراجعه میکنه. بجای این که برزو توصیه کنه که ابتدا به نزد دکتر مراجعه کنه، بعد دکتر که چه توصیه برش کرد او توصیه رو عملی کنه. خودسرانه اگر دواساز است، اگر پرستار است، اگر لابرانت است، به مریض دوا توصیه میکنه. با تمام احترامی که بر تمام بخشای طبی و تمام کارمندان طبی دارم، هر کس باید کار خودش را بدانه. دوا توصیه کردن کار دکتر است، کار دواساز، کار کسی که در آزمایشگاه کار میکنه یا تکنیشن یا کار پرستار نیست. کار از ما که مقدستر است، خودتر است، باید به کار خود بپردازند، در کار ما مداخله نکنند. و در موضوع سیم که شما گفتید که چی مشکلات را به بار میاره، استفاده انتیبیوتیک ها نه تنها که در بیماری های فصلی به ویژه و در سرماخوردگی، در انفلوئنزا و همثال اینها هیچ گونه موثریت نداره، در مقابلش استفاده بیمارد و بیجای از اینا سبب مقاومت های دوایی میشه. با چی مفهوم؟ یعنی زمانی که یک شخص واقعا به این انتیبیوتیک نیاز داشته باشه، دیگه او بدنش یا او میکروبی که در بدنش هست به اندازه مقاوم شده که باز با این دواهای عادی مداوا نمیشه، مجبور هستیم که با او با انتیبیوتیک های بسیار قوی با عوارض جانبی بسیار زیاد توصیه کنیم. دلیلش استفاده بیجا و بیمارد واسه مصرف آنتیبیوتیک هاست که واقعا یک موضوع ها نه تنها در کشور ما بلکه در سطح جهانی و در سطح سازمان صحی جهان یک نگرانی بزرگ است. در افغانستان متاسفانه که هیچ نوع برنامه به خاطر جلوگیری از استفاده خودسرانه آنتیبیوتیک وجود ندارد. ترس ما و نگرانی ما این است که در 4 سال یا 5 سال آینده ما در افغانستان آنتیبیوتیک های مؤثر نمیگم که نداشته باشه، بسیار کم داشته باشه. بسیار عفونت های ابتدایی را که میشه با آنتیبیوتیک های متوسط حل کرد در آینده نتوانیم با بسیار دواهای قیمتی با وارز جانبی بسیار زیاد حل کنیم. خواهشم از مردم این است که خوب دواهای مثل پاراستامول و بروفین اینا هم خوب نیست که بدون مشوره دکتر استفاده شد، ولی اینا اگر با دراز مدت استفاده نشه خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. لطفا آنتیبیوتیک در سرماخوردگی مؤثریت نداره، استفاده نکنید. اگر آنتیبیوتیک شما میخواید که استفاده کنید، از ابتدا با دکتر که در این مورد تخصص داشته باشه مشوره کنید. بعد از او اگر دکتر لازم دید به اندازه معین و به روزهای معین و تعداد روزهای معین باز با شما توصیه میکنم.
ممنون دکتر صاحب. در قسمت می آنتیبیوتیک شاید برخی هم با این پرسش مواجه شوند که در کدام حالت استفاده بکنند آنتیبیوتیک را، در کدام شرایط، چون شاید در برخی موارد هم دکترها در نقاط دوررس بدل عدم آگاهی کافی یا به نحوی که بیمار شاید اصرار بکنه آنتیبیوتیک تجویز بکنند. از لحاظ طبی در کدام شرایط باید آنتیبیوتیک تجویز شود؟
از لحاظ طبی زمانی که شما 100% مطمئن شدید که عامل بیماری یک باکتری است، یکی ویروس است، یکی باکتری است، یکی پارازیت است و یکی هم فنگس است. شما زمانی که 100% مطمئن شدید از نگاه قضاوت بالینی یا کلینیکی تان یا بنابر شواهد آزمایشگاهی یعنی معاینات خون و غیره، شما 100% مطمئن شدید که عامل بیماری یک باکتری است، نظر به او با شما می توانید که به مریض آنتیبیوتیک توصیه کنید. مهمترین چیز در توصیه آنتیبیوتیک مقدار و اندازهش است و دوم مدت روزهایی که باید استفاده شود. اگر مقدار اندازهش کم باشه و یا به مدت روزهایی که لازم است استفاده نشود، باز هم می تواند که به سبب به وجود آمدن مقاومت های دوایی شود. موضوع دوم را که شما اشاره کردید، اصرار بیماران یا مراجعین. خب این بیماران یا مراجعین از کجا با آنتیبیوتیک آشنا شدن؟ اینا چی میدانستن آنتیبیوتیک چی است؟ خب ما دکتران، ما کارمندان صحی اینها را با آنتیبیوتیک آشنا کردیم و برشان آنتیبیوتیک یک دوای خارق‌العاده که توانایی حل تمام مشکلات دارد نمایان ساختیم. تفاوت اجازه نمیده به دکتر که بدون موجودیت شواهد کلینیکی یا بالینی یا شواهد آزمایشگاهی به مریض آنتیبیوتیک توصیه کنه. راه های دیگر است که باز ما پرسنل صحی یا کارمندان صحی به خاطر کسانی خیلی اصرار میورزن به شکل پلاسیبو، یعنی او رمزی است که بین کارمندان سی از باز ما با مریضا دوا توصیه میکنیم، میگیم که آنتیبیوتیک است، ولی در حالی که او دوا یک دوای مثلا تقویتی یا چیزی میباشه، باز مریض هم فکر میکنه که آنتیبیوتیک است، از نگاه روانی هم تلقین میشه و دیگه اصرار هم نمیکنه. یک راه حلش همین است.
ممنون دکتر صاحب. در قسمت می استفاده از دیگر داروها مثل پاراستامول و پنادول یا در افغانستان رایج است که بیشتر بیمارا وقتی که دچار سرماخوردگی شدن در روز اول سراغ دارو میرن، به نظر شما چی وقت باید آدم سراغ دارو بره؟
خودم یک دکتر هستم و اگر چیز زیاد نمیدانم یا چیز بسیار کم از علم طبابت که میدانم، تا زمانی که خودم شخصا وقتی که بیمار میشم، تا زمانی که با نهایت دیگر راه نباشه مجبور نشم از دوا استفاده نمیکنم. دوا تمامش مواد کیمیایی از مواد شیمیایی از یک سود داره و چندین ضرر داره. ساخته دست بشر است، مثل خودش ناقص است، ابتدا کوشش کنن که در بیماری های فصلی و سرماخوردگی استراحت داشته باشن، خواب کافی داشته باشن، با شعاع آفتاب به صورت مستقیم تماس داشته باشن، غذاهای مقوی استفاده کنن، مایعات گرم استفاده کنن. اگر به تمام از اینها ناراحتیشان برطرف نشد، دردشان، تبشان برطرف نشد، کمتر نشد، باز میشه که مثلا پاراستامول که در اکثر کشورها هم بدون نسخه دکتر قابل دسترس میباشه از او در ابتدا استفاده کنن. باز اگر با پاراستامول هم نشد، باز مثلا میشه که با از بروفین استفاده کنن، که این دارو هم در بسیاری از کشورها بدون نسخه دکتر قابل اجرا است و بیماران در دسترسشان قرار میگیره. اگر با موارد را که گفتم با رعایت او و استفاده دوا بیماریشان از 5 روز 6 روز بیشتر میشه، وضعشان بدتر میشه، باز زمان است که باید به دکتر مراجعه کنن که دیده شده که آیا در کنار سرماخوردگی یا انفلوئنزا یا کووید 19 یا کرونا که اینا مصاب شده، کدام عفونت دیگه هم مداخله کرده، مشکل دیگه هم وجود داره نداره. باز مسائل است که یک سلسله تحقیقات و تاریخچه و آزمایش ها را میطلبه.
ممنون دکتر سیب، حتما بحث ادامه خواد دادیم. فعلا یکی از مخاطبای ما یک پیام نوشتاری فرستادن، گفته که در فصل سرما بیشتر کهنسالا در مرز خطر بیماری ها قرار میگیرن، علت چیست گفته؟
در فصل سرما شدار گفتم نه تنها بزرگ سالان، بلکه کودکان، کسانی که بیماری های مزمن تنفسی مثل نفس تنگی دارند، کسانی که سنشان بسیار زیاد از کهولت قرار دارند، تمام اینها گروه های حساس هستند که فرصت به وجود آمدن بیماری های تنفسی نزدشان زیاد است. علتش بازم اشاره میکنم، یکی این که در فصل سرما تماس ها نزدیک میشن، مردم در فضاهای کوچک و بسته در کنار هم دیگر میباشند، بنابراین فرصت انتقال بیماری های مصری از یک شخص به شخص دیگر بیشتر از دوم. این که هوا خشک می باشه و هوا خشک و سرد می باشه، که هوا سرد و خشک به خاطر زنده ماندن یا پایداری وایرس هایی که سبب عفونت های دستگاه تنفسی می شوند یک سازه یا فاکتور مساعد کننده است. سیامش این که در فصل سرما روزها کوتاه میشه و تماس با شعاع آفتاب کمتر میشه، سویه ویتامین دی سی در بدن پایین میشه و ویتامین دی سی یکی از مهمترین ویتامین ها در ساختار و تنظیم و اصلاح سیستم ایمنی بدن است. و چهارمش هم در هوای سرد و خشک مخاط بینی یک پوشش داره که پوشش مختل میشه، وقتی که پوشش مختل شد ویروس های سرماخوردگی راحت میشه که وارد سیستم تنفسی شخص شده و برای دچار بیماری بسازه.
ممنون دکتر سیب، پیشتر شما در مورد یک رژیم غذایی مناسب هم یاد کردین. پیش از اینکه آدم بیمار شده بخواد و بلند بردن سیستم ایمنی بدن یا تقویت ایمنی بدن، چگونه یک رژیم غذایی سالم داشته باشیم و در جریان بیماری ها بیشتر از کدام خوراکی ها استفاده بکنیم؟
در جریان بیماری ها پسند موضوع برنامه تان سرماخوردگی و بیماری های فصلی است، بیشتر کوشش کنم که از مواد انتی اکسیدانت که شامل مواد میشه که ویتامین سی در روز زیادتر از مثل نارنج، مالته، کینو، لیمو، مرچ دلمه، اگر مرچ که تن باشه سبب ایجاد عدسا و مشکلات گلو میشه، اینها سبزی ها، هر چیزی که رنگ سبز داره چون اینا مواد انتی اکسیدان داره، میوه ها مثل سیب، مثل کیوی، کیوی را مطمئن نیستم که در میوه می در سبزیجات می، اینها و همچنان انار، انگور، میوه ها، هر میوه که باشه تقریبا مواد داره که به سیستم ایمنی بدن سوخت فراهم کنه و سبب بلند بردن سیستم ایمنی بدن شده. در کنار اینها مواد پروتئینی به ویژه حبوبات مثل عدس، نخود، لوبیا از اینا اگر سوپ تهیه کنند یا شوربا تهیه کنند بهتر است. و در کنار اینها میشه که یک اندازه از لبنیات هم میشه که استفاده شد، به ویژه شیر گرم اگر باشه، به خاطر کسانی که سرفای خشک داره کمک کننده است. این مواد غذایی است که کمک میکنن به بلند بردن سیستم ایمنی بدن. در کنار این باید چنان که بیشتر اشاره کردم، مایعات به اندازه کافی یا حتی بیشتر از کافی استفاده شده، به خاطر این که در زمانی که بدن با یک عفونت یا با یک مریضی روبرو است، خود مایعات بدن باید به اندازه کافی باشد تا سلول ها یا حجرات دفاعی بدن به قسمت هایی که در عفونت به وجود آمده با آسانی رسیده بتواند. دیگه مایات استفاده کنن، به ویژه مایات گرم، اگر آب است، اگر چای است، خصوصا چای سبز، یا سوپ است یا شوربا است، فرق نمی کنه، کوشش کنن که زیادتر آب گرم یا چای استفاده کنن بهتر است. و در کنار این سطح استراب و پریشانی شان کم کنن، چون باز بلند بودن استراب و پریشانی و نارامی های فکری سبب بلند رفتن هورمون کورتیزول در بدن می شود. و هورمون کورتیزول هورمونی است که سبب سرکوب سیستم ایمنی بدن می شه. و این موارد بود که در جریان بیماری باید متوجه باشند. همچنان بهداشت فردی را رعایت کنند، یک برای این که از نگاه اخلاقی مانع شوند، خوب نیست که خودشان بیمار هستند یک شخص دیگر هم بیمار بسازند. دوم این که او حلقه شیوع را قطع کنند به اصطلاح. این موارد است که در زمان بیماری باید به او توجه داشته باشند. پیش از بیماری ورزش کنند، ورزش حدود 250 دقیقه الی 300 دقیقه در هفته، ورزش هوازی. منظورم از ورزش است که انسان یک اندازه عرق دو میکنه، اگر ریسمان بازی است، دوشه است، هر ورزش که است، بایسکل رانی است، هر چیزی که است، هر چیزی که علاقه دارن، فوتبال است، کرکت است، هر چیزی که است، فرق نمیکنه. و خواب کافی داشته باشن، یعنی حدود بر بزرگ سالا 7-8-9 ساعت لازم است که بخوابن. اگر 7 ساعت یا 7.5 ساعت هم باشه، بر اکثر بزرگ سالا کفایت میکنه.
ممنون، ممنون دکتر سیب. ممنون قدیر سیب. همکار تکنیکی ما اشاره دارن که برخی شنونده ها تماس گرفتن، حتما تماس از او را پاسخ میدیم. بس را ادامه خواهد داریم. سلام شنونده عزیز، بفرمایین، خودم معرفی کن و از کجا به تماس شدین.
در سایب و تمام شنوندگان تقدیم میدارم، نبی اولا زابلی از زابل صحبت میکنم.
بفرمایید، بگید چیزی تجربه دارین یا پرسش دارین میتونین که مطرح بکنین، ما یک ده اختیارتان است.
تشکر، زیرا و سلامت باشی. از دکتر سای محترم یک دو تا سوال دارم. اول این خود تقریبا معلوم دار است که وقتی که هوا تغییر میکنه، مؤسسات و سرماخوردگی و یکمک دیگه مریضا امراش مردم همیشه رو برو میشه، ولی پرسش نمیسته که وقتی که یک مثلا ما خودمون یکمک حساسیت دارم، حالی که اوا یکمک تغییر کده، یک رقم مشکل دارم، ما در پشتو میگم پرنجای زیاد دارم، اما پرنجای زیاد است، نمیفهمم این چی باید بکنم، چی باید بخورم، از چی باید پرهیز کنم، در چی رقم چاپیریل باید زندگی کنم، آیا در گرم، آیا در سرد. و یک پرسش دیگه است دکتر صاحب، چی قدر در افغانستان در این مورد برای این مریضی واکسین چی قدر وجود داره؟ آیا در شفاخانه های دولتی وجود داره، در یونیسف هست، در شخصی هست؟ کجا پرسان کنن که نمی مردم میگه برای نمی مریضی اساسیت واکسین خوب است؟ آیا واکسین بهتر است که برای یا برای یک دکتر مراجعه کنم؟ تشکر، بفرمایید.
ممنون از تماستان به برنامه. دکتر سیب میشه که در این مورد پاسخ بدین برشان.
مورد پرنجه که اصطلاح فارسیش عدسه زدن است، اگر عدسه زدن بدون تب موجود باشه بدون گروه دردی موجود باشه، بدون کسالات موجود باشه و هر سال در موقع مشخص از فصل، یعنی در فصل پاییز یا خزان یا ابتدای بهار به وجود بیاین، اینها بیشتر موضوع اساسیت هستن. اگر توام با سوزش چشما و سوزش گلو باشه، بیشتر شواهد بر این است که موضوع اساسیت باشن، نه سرخوردگی. اینا اول کوشش کنم که منبع اساسیت زایشان را پیدا کنم که چی است، که میشه کدام گیاه باشه، میشه کدام گل باشه، میشه عطر باشه، میشه غذای باشه، ببینم که با کدام چیز که اینا تماس پیدا میکنن، با این عطسه یا پرنجه خودشان اصطلاحی که با کار بردن نزدشان زیاد میشه، کوش کنن از این دوری کنن، اجتناب کنن و ساده ترین راهش همین است. و مورد دوم که پرسیدن، واکسین ها به خاطر اساسیت چطور است؟ در شفاخانه های دولتی متاسفانه که در حال حاضر ابتدایی ترین دواها مثل پاراستامول و بروفین و اینا هم پیدا نمیشه، واکسین ها که مسئله بسیار متاسفانه نظر به حالت شفاخانه های دولتی پیش رفته است. دیگر در شفاخانه های دولتی واکسین های اساسیت وجود نداره، ولی در بازار تجارت، در بخش خصوصی مرکز ها ایجاد شده که ابتدا آزمایش میکنن و مواد اساسیت زیار در بدن شخص شناسایی میکنن، بعد از او باز چند دوره واکسین اجرا میشه تا شخص در مقابل از چیزی که اساسیت داره اساسیت زدائی شد. بخاطر که اساسیت یک موضوع بسیار آزاردهنده است و شخص کیفیت زندگیش پایین میاره و سبب از این میشه که تا ازش افسردگی ها و موارد از بیماری های روانی به وجود بیاد. بنابراین خوب این است که اگر امکانات دارن به یکی از مراکز خصوصی مراجعه کنن که در اونجا ابتدا آزمایش ها اجرا شده که معلوم شده که مقابل چی اساسیت دارن، بعد از اون باز برشن واکسین اجرا میشه و اساسیت زدائی میشن. اگر اساسیتشون بسیار آزاردهنده، اگر نیست کوشش کنن که از ماسک استفاده کنن در جایی که گل و گیاه زیاد هست و در بیرون که گرد و خاک هست، و کوشش کنن و چیزی که اساسیتشون زیاد میکنن شناسایی کنن.
ممنون دکتر صاحب. یک مخاطب دیگه هم روی خط تلفن است، با او با هم کلام میشیم، باز بحث را ادامه میدیم. سلام شنونده عزیز، میشه خودم معرفی بکنین و بگین که از کجا با تماس شدین؟
از ولایت فرا تماس شدیم با امرو شما.
اگر اسمتون هم لطف بکنین ممنون میشیم.
عبدالله.
بفرمایین، پرسشی داشتین، جشمدیدی داشتین، چیزی گفتنی دارین بفرمایین.
بله، ما یک مشکلی مریضی داشتیم، همینجا دخترک خوردی 6 ساله 7 ساله هست تقریبا، امروز که پیداشی تولد شد و همین شیر پدری بزمی داریم، شیر پادری بازو همیتو با اندازه که ضرورت بود نمی رسید، همیتو گوشنه بونون، همیتو کم غجور و لاغر، این حال بسیار لاغر وجود رسید، دیگه جور دیاره فقط لاغر بسیار، با اندازه یک کتک دو ساله یا چاقشت و زونی دیگه واسه همی اگر نقطه و دوایی با منشون بود.
ممنون دلا جان از تماسی که داشتین و پرسشی که مطرح کردین. حتما هرچند که زیاد مرتبط به موضوع بحث برنامه نیست، ولی دکتر صاحب میشه که در قسمت اگر چیزی توصیه داشته باشن بفرماین.
مشکل شما بیان کردم در مورد کم وزنی و رشد نامتعادل کودکشان و گفتن که از شیرهای خشک استفاده میکنن. باز تکرار میکنم که بهترین غذا برای کودک شیر مادر است و از ابتدایی که به دنیا میاد تا 2 ساله هیچ نوع شیر خشک یا محصولات که در بازار وجود داره جاگزین شیر مادر شدن نمیتوانند. تمام اینها در صورت مجبوریت استفاده میشوند و شیری که برشان داده گفتن که طفلشان رشد نکرده و سوی تغذیه است یا وزنشان کم است. در بسیاری از ولایات کشور مراکز از سوی نهادهای اهدا کننده و نهادهای بشر دوستانه وجود داره که اطفال در اوجا وزن میکنن، رشدشان می سنجن. اگر طفل به طرف سوی تغذیه پیش رفته باشه، باز بسته های غذاهای کمکی مثل RUTF برشان تغذیه میشه، ماهانه دوباره اینا خواسته میشه، طفلشان وزن میشه، اندازه سر، بازو، پاهایشان گرفته میشه. نظر برش تک کودک داره، باز غذاهای مخصوصی برش توصیه میشه. برشان توصیه میکنم که به یکی از این مراکز مراجعه کنن که طفلشان وزن شوه. اگه به سوی تغذیه پیش رفته بود که بسته های غذایی که به صورت رایگان است برشان تغذیه شد و از استفاده کنم، خدا کنه که مشکلشان حل شد.
ممنون دکتر سیب. آخرین تماس هم از شنونده ها میگیریم، بعد بحث را ادامه میدیم. سلام شنونده عزیز، میشه بفرماین که خدا معرفی بکنین و از کجا با تماس شدیم؟
سلام علیکم اکمیسی مخترم.
سلام بر شما. بله صدایتون ما داریم.
جور سدمال باشی محمد علی بغلان، شما با تماس مخترم جور سدمال باشی. دکتر سیب سلام علیکم. اگر میشه ببینید افغانستان خو مرضای موسمی میاد تقریبا، زکام میاد تقریبا، ببینید اگر جنر میاد تقریبا، فکر کنید پای آدم درد نکنه، همیشانه آدم سر آدم، ببینید که اینطور فکر کنید که آدم بخی به اصطلاح کسل میباشه، گشتم نمیتونه در کل کسی کنید افغانستان. ما شما سعی کنیم خیلی خاکدلو هست تقریبا، بچ که درخت های سرسب نداریم، یعنی سرکای ببینید که سرکای میتونه بستندر نیست که یک شا... شما ببینید که خیلی غبار میشه، یعنی دمی 3-4 روز، دو 3 روز 4 روز شد تقریبا این تو یک دفعه هم غبار آمد. اگه میشه ببینید که هیچ یکی آدم دیگر رو دیدن نمیتونه، کسی یک کسی دیگر نه در کل سعی کنیم. مشکلات خود زیاد است. نو اینجا سوال ما از دکتر صاحبی بوده که یعنی تقریبا ما از سهیر مرات نمی کنیم، یعنی بسرا یک دور ما شما باشه یک کسی رو ببینید کلان آدم است، مگر روی خود دست خود نمیشه. نو ببینید که در هم خاکرود میگرده، ببینید که گوناگون مرضا را جاری از وقت سیل میشود، مبتلا میشود. نو در کل کسی کنی افغانستان خود ما پیشتر هم گوده خیلی مشکلات ها داره. نو باید خود ما مثل مرضای مسلم ما را میگردم، باید خونی خود سی خون چیز کردیم، نماینه کردیم. نو ما باید یک چند کرم گودی دادم، تابلیت بردادم، مبتلا بوده تقریبا. نو از اون استفاده کردیم، این سال پس خدا بود اگر سه ما را چیز نکردن، یعنی تقریبا ما را دی موسمی نگرفتن. تا کل سعی کردیم این هر سال ما را ما اول میزان که میشد دیگه، ما یک دو سه روز خیر که دوا خیر چیز نمیکردیم، یک سه چهار روز ما را دکتر چیز میبردن، یعنی خیر داد زجر میبردن تقریبا، خیر چیز میکرد ما را. ما دن خوب شده این سال، خوشبختی دیگه است که دکتر صاحب هستن، ما شما خیر کوشش کنند انسان چیز میشود تقریبا، یعنی در چیز در مرضی سایش دیگه میشه. نو در کل نظر ما باز ما واسه که مردم باید خیلی کوشش بکنه که باید وقت از ماسک استفاده بکنیم، نو باید سوری خود آدم بشوی تقریبا کلکنه خود بسته کنه. ببینید که تو اگر هم همیار سال ترمان که میشه در افغانستان در کل ولایت های تو اگر میشه نظر ما استم کودکا تقریبا ببینید که خیلی نرسا میکنه، تو چیز میکنه، ببینید که سینه بغل واری اگر هم تا ولرزه میگیره. نو از این یک ذره باید ما چیز بخبری بکنه. دکتر صاحب یک سوال داشتم که در مرضای موسمی آدم از چی گذیره کار بگیره؟ مردم هم تقریبا نو کلکل خود بسته بکنه، یک بیرون میگرده ماسک بسته بکنه، یعنی لازم خاطر یک نظر داشتم. یکی مثل بزرگوار.
ممنون ممنون از حضورتان در برنامه. هرچند پیشتر دکتر صاحب توصیه های جامعه داشتن در قسمت از اینکه چگونه بتونیم از بیماری جلوگیری بکنیم، اگر دکتر صاحب فقط در قسمت پرسش شنونده عزیز ما گفته بودن که هوای بغلان چون آلودگی هوا بیشتر شده و خاکباد، یا در این حالت مردم چیکار بکنن که از بیماری های سرماخوردگی در امان باشن؟
ما در کار خودشان هم موارد را اشاره کردن. خوشحال میشم که میبینم بعضی اشخاص به نکات مهم پای بردن و مراعات میکنن، از جمله این شنونده شما. بهداشت فردی را مراعات کنن، قسمی که این برادر گفت، دستاشان را بشوین به صورت مرتب در روز. اگر بیماری های تنفسی دارن خوب است که در بیرون یا در خانه وقتی کسی دور برشان است ماسک استفاده کنن. غذایی که پیشتر اشاره کردم، سبزیجات و میوه‌جات زیاد استفاده کنند زمان خصوصا که بیمار هستند، و همچنان از مایعات گرم استفاده کنند به ویژه در زمانی که بیمار هستند. کسانی که حساسیت‌های فصلی دارن باید واکسین بگیرن، همچنان کسانی که گروه های که در خطر بیماری های منتشر قرار دارند که به او اشخاص اشاره کردن کدام اشخاص کدام گروه از اشخاص هستند، باید هر سال واکسین های انفلوئنزا اخذ کنند که دچار بیماری های منتشر نشوند. و در کنار اینا بازم تکرار میکنم، خواب کافی داشته باشند، با شعاع آفتاب تماس کافی داشته باشند روزانه حداقل نیم ساعت 20 دقیقه یا 15 دقیقه، و استرابا و تشویش های روحی روانی را تا حد زیاد کوشش کنند. گم که نمیشه مدیریت کنند دیگه، اینا موارد هست که باید در نظر داشته باشه.
ممنون دکتر. سه چون دقایق آخری برنامه است، اگر برامون آخرین پرسش اگر کوتاه بگین که شما چون با بیمارا و مردم در تماس هستین، چی باورهای رایج و غلطی درباره سیستم معافیت بدن و یا دربان بیماری های فصلی در بین مردم وجود داره؟
یکی از باورهای اشتباهی که وجود داره که فکر میکنن خود سرما به صورت مستقیم باعث سرماخوردگی زکام یا ریزش میشه. سرماخوردگی زمینه ساز است، وایرس یا میکروب سبب بیماری های تنفسی میشه. یک باورش تو باز دوم این که بازم تکرار میکنم استفاده انتیبیوتیک فکر میکنم که موثر است که هیچ موثر هم نیست، حتی مشکلاتی را که بیشتر اشاره کردم میشه که باوجود بیان. باور سوم این است که فکر میکنم که با استفاده دواهای زیاد زودتر شاید خوب شوند، در حالی که بیماری های تنفسی و بیماری های فصلی و سرماخوردگی و زکام و اینا با دوای زیاد نه، بلکه با استراحت و با غذای خوب بیشتر بهبود پیدا میکنند تا با دوای زیاد.
خیلی ممنون دکتر صاحب از حضورتان در برنامه و اینکه موضوعات خیلی تخصصی طبی را با زبان عامیانه به مردم توضیح دادین. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. در برنامه امشب صحت سرمایه زندگی، بحث ما روی بیماری های فصلی زمستان و چگونگی تقویت سیستم ایمنی بدن بود که توضیحاتی که دکتر صاحب داشتن گفتن بیشتر افرادی که دچار بیماری های نفس تنگی هستن و یا شیشاشون آسیب دیدن و اطفال زیر 5 سال و زنان باردار و کسایی که بیماری های مزمن دارن و یا با کهولت سن مواجه هستن یا بیشتر آسیب پذیر هستن. و ما مواردی هم که اشاره داشتن در قسمت تقویت سیستم ایمنی بدن گفتن که باید افراد مواد خوراکی مناسب استفاده بکنن، بخصوص خوراکی هایی که دارای ویتامین سی و دی هستند، و همچنان گفتن که باید خواب کافی داشته باشه هر فرد و اینکه استرابشون را کم بکنن. و همچنان خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا به این دم با ما بودین. اوقاتتان خوب و خوش و شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.
بشنو از نی چون حکایت می کنه، از جدایی آشکایت می کنه. بشنو از نی چون حکایت می نفیرم مرد و زن نالیدم کس نیستان تا مرا نفیرم مرد و زن نالیدم سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد
آتش ندارد نه
دم دم این نایه از دم ها